ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قری هستم. این صدای رادیو فرداست. دولت ترکیه میگوید 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که به آنکارا احضار شده بودند به کشور باز نگشتند. وزرای خارجه ایران و ترکیه میگویند بر سر بحران سوریه همکاری خواهند کرد. و نتانیاهو میگوید که بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. ترکیه روز جمعه اعلام کرد 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که به آنکارا احضار شده بودند به کشورشان باز نگشتند و خبری از آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه این کشور گفت از مجموعه 208 دیپلماتی که به آنکارا احضار شدند، این گروه حاضر نشدند به ترکیه بازگردند. به گفته وی، دولت ترکیه به اطلاعاتی دست یافته که برخی از این دیپلمات‌ها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا گریختند. وزیر خارجه ترکیه همچنین برای نخستین بار تایید کرد که یکی از دریابان‌های نیروی دریایی ارتش ترکیه نیز در آمریکا مفقود شده است. به نوشته برخی رسانه‌های ترکیه، دریابان مصطفی زکی اوغورلو که در پایگاه نیروی دریایی ناتو در ایالت ویرجینیای آمریکا مستقر بود، بعد از کودتای نافرجام ارتش در آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. وزرای خارجه ترکیه و ایران روز جمعه بعد از دیداری در آنکارا تعهد کردند که به رغم اختلاف نظرهایشان بر سر بحران سوریه برای حل این مشکل همکاری‌هایی را آغاز کنند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف همچنین گفت که دو کشور به دنبال افزایش همکاری‌های تجاری‌اند. آقای ظریف در این کنفرانس خبری بار دیگر از دولت ترکیه در برابر کودتای نافرجام ماه گذشته حمایت کرد. ایران و ترکیه تاکنون در جنگ داخلی سوریه موازعی کاملا متفاوت داشتند. در این بحران ایران حامی بشار اسد است و ترکیه از سرنگونی او حمایت می‌کند. بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که او بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو این سخنان را در واکنش به اتهاماتی که علیه گروه حماس مطرح شده بیان کرد. حماس متهم است که بخشی از کمک‌های بین‌المللی یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه وابسته به سازمان ملل را به سرقت برده است. اما صائب عریقات، دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین، به خبرگزاری فرانسه گفت نفرتی که نتانیاهو نسبت به فلسطینی ها دارد موجب شده تا او در ذهنش یک دنیای خیالی بسازد. او گفت نتانیاهو باور دارد که فلسطینی ها برای زندگی زیر کنترل اسرائیل باید از دولت این کشور متشکر باشند. سازمان ورد ویژن که گفته شده معادل 7 میلیون دلار از کمک‌هایش توسط حماس به سرقت رفته نیز اعلام کرد که هنوز شواهد کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. و سرانجام این که معاون وزیر کار روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران بیکارند و از این گروه 4 میلیون نفر هیچ گونه آموزشی ندیدند و مهارتی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الله میرزایی که در یک کنفرانس دولتی سخن میگفت افزود که 30% این گروه را جوانان تشکیل میدهند. به گفته این مقام مسئول، عواملی مانند پشتوانه خانوادگی، اتکاب پدر و مادر و دسترسی به درآمدهای آسان دلایل افزایش تعداد کسانی است که هیچ مهارتی ندارند. و خبری دیگر بشنوید. افشین مبصر از روزنامه نگاران مجرب بی بی سی درگذشت. افشین مبصر از روزنامه نگاران و برنامه سازان مجرب بخش فارسی بی بی سی بود که هنگام درگذشت 64 سال داشت. وی فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا بود و سال 1371 شمسی با بی بی سی فارسی همکاری میکرد. او در طول سالهای همکاری خود با این رسانه فارسی زبان تهیه، سردبیری و اجرای بسیاری از برنامه‌های رادیویی بی بی سی را بر عهده داشت. ساعت حدوداً 8:05 است. در این بخش از برنامه براتون یک برنامه جدید رادیویی تهیه کردیم. میگن که اگر میخوای کسی رو بشناسی، اول باید ببینی که دوستانش چه کسانی هستند. صادق صبا، روزنامه‌نگار و مدیر سابق رادیو تلویزیون و همچنین وبسایت بنگاه خبری بی بی سی، بسیار مجذوب این ایده بوده که بدون شخصیت‌های سرشناس خودشون به کدوم شخصیت‌ها علاقه داشتند. اندیشه برنامه جدیدی که برای رادیو فردا تهیه شده همین بوده و آقای صبا این برنامه رو برای رادیو فردا تهیه کرده. 25 دقیقه است، با هم میشنویم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. اسماعیل خویی میزبان این هفته ماست. آقای خویی که از برجسته‌ترین شاعران و روشنفکران ایرانه، او دانش آموخته فلسفه است و در شعرهایش اندیشه‌های فلسفی و مضامین سیاسی و اجتماعی با زبانی فاخر در هم آمیخته شده. برخی از او خورده میگیرند که شعرهاش بیش از اندازه سیاسیه، ولی آقای خویی میگه سیاست او را رها نمیکنه. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایرانه و در رژیم گذشته با ساواک مشکلاتی داشته. آقای خویی با برخی از رهبران نخستین سازمان چریکای فدایی از جمله امیر پرویز پویان پیوندهای نزدیک داشت. او هنوز هم خودش را یک سوسیالیست میدونه، ولی معتقده که سوسیالیسم باید آزادی فردی را محترم بشمره. آقای خویی بیش از 3 دهه است که در تبعید در لندن یا به قول خودش در بی در کجا زندگی میکنه. من اومدم به منزلش که با او گفتگو کنم. اسماعیل عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه. پیش از هر چی به من بگو برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
درود بر تو صادق جان. من به راستی امشب یه لیستی پیشاپیش برای خودم برگزیدم که ببینم کیا را میخوام انتخاب کنم. متاسفانه چون جامون کوچولوست، این 5 تا رو بیشتر نتونستم.
ببخشید که دست تو باز نذاشتم. 5 تاتون کی حالا؟
5 تا، یکیش مارکس، یکی نیچه است، یکی ابراهیم جان گلستانه، یکی مولویه و یکی نیست، امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، خیلی مهمانان متنوعی دعوت کردی. حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا مهمونانتن و حتما اونا بحثای خوبی هم در موقع غذا خوردن خواهند داشت. برایشون چه موسیقی میخوای بذاری اسماعیل؟
در این زمینم من گزینشام یکی دوتا چهارتا پونزدتا نیست، ولی گمان میکنم که اگه قرار باشه فقط یکی رو برگزینم، اون نینوای حسین جان علیزاده خواهد بود، برای اینکه نخستین سمفونیست که پس از انقلاب آفریده شده و در اون به گونه بسیار رسا درد و رنجی رو که از شکست انقلاب همه ایرانیان حس میکنن به زیباترین صورتی که در موسیقی ممکنه بیان کرده.
بسیار عالی. برگردیم به مهمونات. اولین مهمانی که ازش اسم بردی کارل مارکسه.
بله.
کارل مارکس برای چی انتخاب کردی؟ اهمیت کارل مارکس برای چیه؟
بله، من هر کدوم از اینهای رو که از این چند 5 تایی رو که برگزیدم، برای این خواستم که تشریف بیارم به این مهمانی که یا ازشون سپاسگزاری کنم یا پرسشی داشته باشم. برای نمونه از مارکس که میگوان بزرگترینه این میهمانان هست. پرسشی دارم، پرسشم نخواست دمینشو بگم. من میبینم که دوستان مارکس چندان از این استاد نتونستن بهرمند بشن که دشمنانش، تا جایی که پیروان مارکس نظریه تئوری او رو به کار بستن همه جا تا کنون شکست خوردن، ولی در برابرش امپریالیسم سرمایه‌داری به طور کلی هرچی بیشتر شکوفا شده. چرا؟ باید برگردم، دارم از مارکس میخوام زمینه رو آماده کنم که از مارکس بپرسم. هگل فرمود که آزادی یعنی شناختن جبر. ما هر قانونی که بشناسیم یا کشف کنیم به جبری که اون قانون در طبیعت یا در تاریخ انسان داره مسلط میشیم. یعنی که وقتی که دونستیم که آب در 100 درجه به جوش میاد میتونیم شرایطی پدید بیاریم که در 96 درجه پدید به جوش میاد یا در 170 درجه. میتونیم همین که جبر رو کشف کردیم ازش آزاد میشیم.
خب
حالا به این دلیل است که من گمان میکنم که دشمنان مارکس، اولا مارکس بنیادی ترین قانون های تکامل تاریخی رو کشف کرد، به ویژه بنیاد های قانونمندی های بنیادی شکفته شدن اقتصادی جامعه رو کشف کرد و اینا رو البته هم پیروان مارکس آموختن هم دشمنانش، و دشمنانش الان دارن از اینا استفاده میکنن، یعنی نمیذارن که آب در صد درجه به جوش بیاد، جلاشو میگیرن. به بیان دیگه اگر مارکس قانونهای تکامل تاریخی رو کشف میکرد ولی بیان نمیکرد، شاید که به سود انسانیت میبود. برای که
راهچار رو یاده که چرا جلاشو بگیرن.
دقیقا. بله. آیا پاسخ مارکس به این
بسیار سوال خوبی از مارکس. نیچه هم دعوت کردیم.
همون وقت که مارکس در جامعه شناسی انسان به طور کلی با اهمیت بوده و به نظر من برترین چهره اندیشگی، بزرگترین اندیشمند تاریخ انسانیت بوده تا این همین امروز، نیچه نیز در پیوند با فرد این اهمیت رو داره. مارکس جامعه رو، قانونمندی های بنیادی تکامل جامعه رو به ما میآموزه، نیچه اهمیت فرد رو، اگه فرد اگر ما فرد رو در تکامل تاریخی نبوده بگیریم یه جای قضیه بسیار بسیار جدی میلنگه. از این با اهمیت تر هنگامی که نیچه آغاز کرد و اندیشیدن، تاریخ تکامل اروپا در آستانه یک بحران ارزشی درونی بود و نیچه کشف کرد که چگونه، نه به نسبیت ارزشی، نه به نسبیت فرهنگی، نه به این چگونگی آگاهی یافت که ارزش‌های فرهنگی انسان در طول تاریخ زاده میشند، جا میفتند، عمر تاریخی خودشون رو میکنند، پیر میشن و از من میرن و ارزش‌های دیگری جاشون رو میگیره. اینو باید تمثیل زیبایی بیان میکنه، اینجوری که در آغاز، در آغاز هر دوران، و این دوران هم چرخندند، در آغاز هر دوران روان آدمیزاد یک کودکه، کودک نماد آفرینندگی و بیگناهی است و این بایدهای خودش رو میآفرینه. تو باید این کار رو بکنی، تو نباید این کار رو بکنی، این هم میشن ارزش‌های اون کودک. این ارزش‌ها جا که میفتن روان آدمیزاد بدن میشه به شتر که خار میخورد و بار میبرد و هیچی رو به پرسش نمیگیره، میگه فقط اینا سنت‌های ما هست، باید ازشون پیروی کنیم. تا سرانجام ناگهان در این صحرای زندگانی